أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و امامزادگان و اولیا و شهدا و در محضرشون هستیم. صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره دشمن شناسی بود. ما هر چقدر میریم جلوتر مباحث دشمن شناسی یه مقدار حساستر و کلیدیتر و مهمتر میشه. این نکته رو عرض کردم، خیلی از اصحاب پیغمبر امیرالمومنین و ائمه و بعد از اون بسیاری از علمایی که بعد از ائمه آمدن فقط به دلیل نشناختن دشمن آخر جذب دشمن شدن و در رکاب دشمن رفتن. گاهی وقتا حرفای دشمن تو این 40 سال انقلاب اسلامی هم شما اینو دیدید، کسایی که دشمن شناسی نداشتن از معرفت دشمن ضعیف بودن، عاجز بودن، در عالی ترین سطح حتی مرجعیت جذب دشمن شدن. بنابراین همونطور که پیامبر فرمود، اهل بیت فرمودن، یکی از اوجب واجبات برای انسان چه در نظام فردی خودش چه در نظام اجتماعی شناخته چیه؟ شناخت دشمناشه، آفتها و دشمنان خودش و آفتها و دشمنان ملت و امت خودش. خب الان میخوایم راجب کی صحبت کنیم؟ راجب کسایی میخوایم صحبت بکنیم که یک، معتقدن غیر از اونا کسی آدم نیست تو دنیا، آدم حقیقی فقط اینا هستن، بقیه حیواناتی هستن که خدا به خاطر اونها رو شکل آدم آفریده. خوب دقت کنید، و واقعا انسان حقیقی نیستن، ما فقط انسان حقیقی هستیم. نظرشون اینه. دو، چون ما فقط انسان حقیقی هستیم، ما برگزیده خدا هستیم، امکانات جهان فقط باید برای ما باشه و خداوند جهان رو برای ما آفریده، بقیه نوکر ما هستن، خادم ما هستن. اگر تونستن به ما خدمت بکنن که به عنوان خادم از اونا استفاده میکنیم، اگر نه باید نابود بشن که مصرف کننده نباشن، باید از بین برن، باید کمیشن اینها. تا پس تا میتونیم ما باید جمعیت جهان رو به شکلهای مختلف با جنگ، بیماری، خودکشی، نمیدونم و چیزهای دیگه کم بکنیم تا مردم سبک بشه زمین و امکانات برای ما باشه. خب اینا تفکرشون اینجوری هست. گفتیم که این تفکر چه پیامدهایی در پی داره، یعنی به چه جاهایی بردن این رو. در دو جلسه اخیر راجع به این صحبت کردیم که اینها اساساً میگن ما باید جهان رو در دست بگیریم. برای که جهان رو در دست بگیرن چه چیزی مانعشون هست؟ دین، اعتقادات مردم کره زمین، ملیت‌هاشون، نژادهاشون، غیرت‌هاشون، اخلاق‌هاشون، فرهنگ‌هاشون. خب چجوری میشه از دست این همه مانع فرار کرد؟ اومدن گفتن که ما باید سازمان‌های جهانی رو ایجاد بکنیم که همه‌ش هم زیر نظر خودمون باشه و پروتکل هایی رو، قوانینی رو وضع بکنیم که بالاتر از دین، فرهنگ، اخلاق، عقاید و ملیت افراد باشه. برابر این وقتی که سازمان ملل، نمیدونم صندوق بین المللی پول، نمیدونم اون 14 تا سازمانی که هفته گذشته معرفی کردم از سازمان های بین المللی که تابع سازمان ملل هستن، غیر از اون سازمان بین المللی دیگه هم هستن، وقتی اونا حرف میزنن شما دیگه به این نمیتونی صحبت. ببینیم کشور ما اختزاش اینجوری میگه، ما اینجوری میگیم شما باید کشورتون قوانینش رو تغییر بدید. این قوانین شامل همه قانونهای اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی، خانوادگی، همه ابعاد هستش. برای تمام ابعاد دنیا اینا برنامه‌ریزی کردن تحت عنوان سازمانهای بین المللی. چون هم بین المللی هست، شما باید عضو شید، عضو نشید تحریم میشی. وقتی هم عضو شدی باید اونجا امضا بدید که هر چی شما گفتید ما گوش میکنیم. ما اون چیزی که شما میگید در هر کدوم از زمینه‌های زندگی، شؤونات زندگی، مثل بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی، ما عمل میکنیم. ما دستور داریم عمل کنیم. مثل قانون، مثلا فرض بفرمایید که BC قوانین دیگه‌ای که الان گذاشتن، خیلی‌هاشو دولت قبل می‌خواست اجرا بکنه و خیلی چیزای دیگه، قوانین پزشکی، بهداشتی، اقتصادی، نظامی، همه چی. این یه ترفند هست. از طرف دیگه این فقط کافی نیست. اونی که باز داره مقاومت می‌کنه در مقابل اونا، باز اعتقادات، افکار، فرهنگ‌ها و دانشمندان و نخبگانی هستند که در یک جامعه اجازه نمیدن، به خصوص در جهان اسلام که تا الان مقاومت کرده جهان اسلام در مقابل استکبار و صهیونیست جهانی، به خصوص در این بخش ما باید بتونیم مقاومت مسلمان‌ها رو نابود بکنیم. من برای که شما با عمق تفکرات اونها آشنا بشید، یه بخشی از، بخش خیلی خیلی کوچکی از اصول حاکم بر صهیونیست و جهانی و استکبار جهانی رو براتون میخونم که تحت عنوان پروتکل های دانشمندان و بزرگان صهیونیست هستش. داستانش رو من براتون توضیح بدم. اول پروتکل یعنی قانون، اصول، یه سلسله اصولی هستش که نوشته میشه. این در یکی از جلسات محرمانه که بزرگان صهیونیست و یهود داشتند حدود 130 سال پیش، یعنی 1897 تقریبا، این یه مصوباتی رو کردن برای کل جهان، برنامه ریزی کردن اینا. خب در واقع اینا راهکارها و برنامه هایی بود که این سازمان مخوف، گفتیم اینا بخشی از یهودی ها هستن، همه یهودی ها نیستن، بخش خطرناک و نجات پرستشون هستن، برای سیطره بر کل عالم نشستن این برنامه ها رو طراحی کردن. قرار بودش که این اصول و قطعنامه ها برای یک کنفرانس، کنفرانس بین المللی که در شهر بال سوئیس قرار شد 1890، بیان این اصول رو مطرح کنن، اونجا آماده کرده بودن. در حمله ای که پلیس روسیه میکنه، این توی یه جا لو میره، بالاخره جا میفته به دست اونها. و کی منتشر میشه؟ 1905 دیگه اینا لو میره، مثلا اینا این عقاید رو دارن یاد دارن. اینا برای این که خودشون رو بری کنن از این افکار پلیدی که دنیا فهمیده، اومدن گفتن اصلا اینا دروغ بوده، نه اصلا اینجوری نبوده، حرفای مفتم زیاد زدم برای نمیدونم، برای اصلا این بسن یه سناریو بوده برای کار هنری و نمیدونم چنین و چرا این از اینا. مقام معظم رهبری توصیه شون این است که ما هممون اینو بخونیم و یاد بگیریم، یعنی این پروتکولا رو بخونیم و بفهمیم. هر مسلمونی لازم بدونه که دشمنش داره چجوری فکر میکنه. یه عده اومدن گفتن که آقا اینا نه، اینا اصالت نداره، اینا مندرآوردیه، اصلا نسبت دادن به صهیونیستا و یهودیا. مقام معظم رهبری یه جمله دارن که من نظر ایشون رو اول میخونم در مورد این پروتکل ها، بعد بریم سراغ بحث ادامه بحثمون. ایشون فرمودن کتاب پروتکل های دانشوران صهیون را بخونید و از خواندن آن غفلت نکنید. همین بخونن اینو. اینو انتشارات آستان قدس رضوی برای اولین بار من دیدم، خیلی سال پیش چاپ شده بود. ایشون فرمودن که حالا ممکن است کسی در اعتبار و صحت سند آن پروتکل خدشه کند، بگه نه اون اصلا دروغ میگه، اونا گفتن که مال ما نبوده، اصلا اینا بندرآوردی بوده، به ما ربطی نداره. لیکن وقتی آدم دستگاه صهیونیست و شبکه تبلیغاتی صهیونیست را ملاحظه میکند، میبیند عملا همین کار را میکنن، یعنی اون چیزی که اونجا نوشته پیاده شده، الان این 14 تا سازمان وابسته به سازمان تشکیل شده، همه چیزایی که من گفتم انجام شده، یعنی بعد از انجامش ما داریم به جای صحبت. اونا میگن نه ما اینجوری نیستیم، ولی عملا دارن این کارا رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. حالا اگر هم برایشان واجب نشده، به نحو مستحب دارن انجام میدهن، ملتزمن، دقت کن، یعنی برای خودشون لازم میدونن این کارها را، این کار را بکنن و دارن میکنن، این را انجام میشه. بنابراین دقیقاً افکارشون همینی هستش که تو این پروتکل ها آمده. خب چون وقت نیست، من از پروتکل های اولیه میگذرم و سه بخش از پروتکل های دوم رو، پروتکل قانون دوم رو براتون میخونم. نکته ای که هست این هستش که اگر اونها میخوان به جهان تسلط پیدا کنن چجوری عمل میکنن؟ چجوری عمل میکنن؟ باید کاری بکنن که همه مثل اونا فکر بکنن، دقت کنید، و اونجوری که اونها میخوان فکر کنن. یعنی چی؟ یعنی تو نقشه هاشون میگن ما باید یه کاری بکنیم دنیا اونجوری که ما میگیم فکر بکنه. اول از این کسی حق فکر کردن نداره، به هیچ وجه کسی حق فکر کردن، به خصوص نخبه و نخبگان حق فکر کردن ندارن، که حالا میخونم براتون که اینها درباره نخبه ها چی فکر میکنن، اصلا نباید کسی فکر بکنه. و پروتکل پنجم بخش 13 رو براتون بخونم. هر گونه ابتکار فردی و خلاقیتی را که به سود ما نباشد را نابود خواهیم کرد، زیرا هیچ خطری بالاتر از ابتکار و خلاقیت فردی نیست. کاری که از یک فرد مبتکر برمی آید از میلیون ها آدم بر نمی آید. این خوب دقت کنید، اصلا کسی نباید فکر کنه. اونا میگن شما، شعارشون اینه دقیقا، شما فکر نکنید، ما فکر میدیم و شما اون فکر رو چیکار کنید؟ فکر رو ما میدیم، شما همون فکر رو عمل کنید. یعنی در واقع شکلدهی فکر به جهانه. خب حالا برای اینکه بتونن جهان رو، فکراشون رو شکل بدن و مثل ما همونسی که اونا میخوایم ببینیم، باید چیکار کنن؟ اینا اومدن یه کار خیلی اساسی، قوی و بزرگ کردن، خیلی حجمش بزرگه، من نمیدونم میتونم همش رو بگم براتون. اینا اومدن گفتن که جریان دانش و علم رو ما باید در جهان به دست بگیریم، در تمام رشته ها، به خصوص رشته علوم انسانی، یه روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، تعلیم تربیت، هنر، تعلیم تعلم، ما باید قوانین علمی دانشگاهی رو برای اینا تنظیم بکنیم. کلا تو دانشگاه که میرن تو هر رشته درس میخونن، مواد درسی رو ما تعیین میکنیم که اینا چجوری در مورد روان آدم ها، جامعه، هنر، روابط زن و مرد، تعلیم تربیت، چجوری فکر بکنن. دقت کنید دارم چی میگم؟ اونا نمیذارن شما بفهمید که داستان چیه. اونا میان علوم رو تدوین میکنن براتون، حتی علوم تجربی رو، حتی صنعت رو براتون تدوین میکنن. بعد میگن تو صنعت، تو علوم تجربی، تو علوم انسانی اینجوری که ما میگیم شما باید درس بخون، لیسانس باید این مواد رو داشته باشه، ارشد باید این مواد رو داشته باشه، دکترا باید این مواد رو داشته باشه، فوق دکترا هم باید اینجوری درس بخونه، تو همه رشته ها. خب نتیجه چی میشه؟ این که میلیون ها نخبه در سراسر جهان دقیقاً برنامه های اونها رو به عنوان علم، دقت کنید، به عنوانی که ما رفتیم دکتر شدیم، عالمیم، ما قانون فهمیم، اینا رو یاد میگیرن و دقیقاً در جامعه خودشون و کشور خودشون اینا رو پیاده میکنن، در حالی که اونی که این داره میخونه علم حقیقی نیست، فکر میکنه که الان دکترا داره و اونی که داره میخونه حقیقیه. دقت کنین، حتی در علوم تجربی هم اینا دارن دخالت میکنن که من حالا بعداً توضیح میدم براتون. یعنی اون یه کاری میکنه که شما تو پزشکی، تو صنعت، توی قوانین تجربی هم همونه که اون میگه رو تو بفهمی، نه اینکه واقعا مسئله اون هستش، اون شیء خارجی رو تو بشناسی، بلکه دقیقاً یه کاری میکنه که تو از اون چیزی که داری مطالعهش میکنی، اون چیزی که اون میخواد تو بفهمی. یعنی کنترل علم در دانشگاه های جهان، دادن مواد درسی در همه رشته ها به همه دانشمندان جهان، همه کسی که میخوان لیسانس بگیرن، ارشد بگیرن، دکترا بگیرن، دقیقاً چیزی رو میخونه که سینوس جهانی طراحی کرده براش. و شما فکر میکنید که خب الان رفیق دانشگاه علم حقیقی داری میخونی. من خودم در بعضی از کشورهای اروپایی که تدریس میکنم برای دانشمندان، تو خب اونا اساتید دانشگاه هستن، بیشتر پروفسوری هستن که کتاباشون کتاب درسی تو همونجا. جلساتی که میذاریم وقتی که مثلا جلو میریم بهشون میگم، میگم شما مگه الان اینجوری نیست دانش شماها؟ و از صدها دانشمند اینجوری اعترافو گرفتن. گفتم شما مگه اینجوری نیست وقتی میری ارشد میفهمی خیلی چیزا که دو لیسانس خوندی خودت میفهمی قلابی؟ میگه آره. میگم وقتی دکترا میگرفتید نمیفهمید خیلی چیزایی که تو ارشد میخوندید به درد نمیخوره؟ الان که دیگه شما فوق دکترا پروفسور هستید، واقعا خدا وکیلی اون چیزی که دارید درس میدید و درس دادید مردم، بهشون لیسانس دادید، ارشد دادید، علم بوده اونا؟ میگم نه، ما خودمون میفهمیم که اینا شعر رو بر. این اعتراف از خیلی هاشون گرفتن. اونو که ما داریم درس میدیم علم نیست واقعا، ما فقط یه سری تئوری هایی که بهمون گفتن رو اونا میریم همونا رو درس میدیم، اینا تئوری علمیه، دوره علمی هستش. تو فقط علوم انسانی هم نیستا، در همه علوم و همه رشته ها هست، در تجربی، در پزشکی، در نمیدونم صنعت. دقیقاً حالا صنعت یه مقدار تخصصی تره، یعنی دقیقاً کمتر میتونن دخالت کنن، اما همون هم شک میدن براتون به نفع خودتون، که الان پروتکل شاید رسیدم براتون بخونم که اینا چجوری میان تو صنعت سیطره خودشونو تو دنیا به دست میگیرن. خب یعنی در اون سیطره رو اعمال میکنن بر مردم جهان. من اول پروتکل رو بخونم یه مقدار بیشتر قانونمند بریم جلوتر، یه ذره سر و شکل دارتر. در پروتکل دو راجب تدوین علوم داره میگه، تو یه بخش، البته بخش حقوق. خوب دقت کنید، حقوقی به نام حقوق بین الملل وضع خواهیم کرد. یه رشته ای هم هست الان تو دانشگاه هم میخونن، حقوق بین الملل، کسی من حقوق میخونن، که جایگزین حقوق ملی کشورها شده و ناظر بر روابط بین الملل بشد. چرا میگه جایگزین حقوق ملی کشورها باشه؟ بتونند نگیم حقوق بین قانون ما اینجوریه ها، مثلا ما میگیم حقوق زن بر مرد اینه، حقوق مرد بر زن اونه، اونا میاد حقوق بین الملل می نویسن. خب یا در روابط مرزی، روابط کشورها، میگن اون حرف آخر رو میزنه، نه حق نظام حقوقی شما. ممکن تو نظام حقوق شما یه چیزی بگن و این قبول نیست، اونی که ما میگیم باید این حقوق شما باید. بعد حقوق بشر رو خودشون تعریف میکنن، حقوق زن رو خودشون تعریف میکنن، حقوق مرد رو خودشون تعریف میکنن، حقوق فرزندان رو خودشون تعریف میکنن، و هر جوری که اونا میخوان این نظام حقوقی، رشته های حقوق هم همینجوری شکل میدن. یعنی شخص میره نظام حقوق میخونه ولی بعد میره خیلی چیزاش اصلا با اون که تو کشور شما هست، تو دین شما هست، تو مرام شما هست، تو ذات شما هست، تو انسانیت شما هست جور در نمیاد. این یه رشته. میخوام بگم فقط مخصوص حقوق بین الملل نیستا، روانشناسیشون هم همینطوره، اقتصادشون هم همینطوره، جامعه شناسیشون هم همینطوره، مدیریتشون همینطوره، طراحیا دقیقاً اونی است که اونا یعنی اون که اونا میگن تو دانشگاه همونو میگن. بعد اینم کافی نمیدونم، باید چیکار کنم؟ باید میگن که خب حالا اینا که ما اینو تنظیم میکنیم، نخبه های تمام کشورهای جهان رو جذب میکنن تو کشورهای خودشون. یکی شما الان دارید که خیلی دوست دارن برن کجا درس بخونن؟ اروپا، آمریکا، کشورهای دیگه برند. نخبه ها رو جمع میکنن تو کشورهای خودشون، همون که خودشون میخوان به اینا یاد میدن. اینم رفته اونجا تعطیل جو زده. اینا حقیقیه، اینا علم حقیقی هستش. تو هر رشته یا مثلا من یه مثال بزنم برای شما. مثلا دانشگاه کاش فخر بود اینا رو من برای شما ریز میتونستم بگم، چون من همه رو خودم مطالعه و تحقیق کردم تمامشون رو، فرصت کاشی بود دونه دونه هم چیزاشو، عکساشو، فیلماشونو بهتون نشون میدادم، گزارشای حقیقیشون رو، وقت نمیرسیم. من فقط همینجوری کلی میگم. مثلا میام میبینم تو کشور اسلامی مثلا چه چیزی نظام سلامت اینا رو نگه میداره، باعث میشه اینا بتونن زایمان رو طبیعی بکنن، باعث میشه اینا بدنای قوی داشته باشن، باعث میشه اینا نمیرن، چون مرگ و میر میخوان تو ما دیگه، اونا مثلا یه قحطی ایجاد میکنن 10 میلیون ما رو میکشن. خب من چه جوری بتونم جمعیت مسمونا رو کم کنم؟ چجوری میتونم ایران به مریضی سرطاناشون رو زیاد کنم، آلزایمراشون رو زیاد کنم، پارکینسوناشون رو زیاد بکنم، نازایی توشون ایجاد کنم، زایمان طبیعی رو کم بکنم، برنامه داره براش دیگه. میخوام باید بشینم یه برنامه مفصل بریزم که بدن اینا رو بتونم داغون بکنم. یا اگه اینا اعتقاد دارن که به یه سلسله چیزای درست و حسابی اعتقاد دارن، مثل حجامت، مثلا کیسه کشیدن تو حمام که را اصول بهداشت دیگه، مثل چی؟ مثل سنگ پا کشیدن، مثل غذاهای مرغوی خوردن. خب بعد میان تو علوم اینا رو تدوین میکنن، میگه که آره علم ثابت کرده، علم ثابت کرده، این علم شده خدا، یه علم به درد نخور مزخرفی که اصلا مبتنی بر هیچ کدوم از دانشهای هفتگانه نیست. علم ثابت کرده، میگه خب علم ثابت کرده میگه چی؟ میگه پروفسور فلانی فلانی تو دانشگاه فلانی اینجوری گفتن، پس این علمیه. بعد یه تحقیق یه دانشگاه مثلا در انگلستان یه تحقیق داده، میگه خب پس اینجا اونجا توی مثلا یا مثلا هاروارد آمریکا یا مثلا در فلان آکسفورد انگلیس یا مثلا فلان جا این تحقیق شده، دانشمندان اینا، هیچ کس هم نمیدونه دانشمندان چه جوری اینا، براشون خودشون تعیین کردن، پول میدن مقاله مینویسن، پول میدن تحقیق میکنن، میگن شما تو تحقیقاتتون باید اینو اعلام بکنید، اعلام کنید که از نظر ما دانشمندا این جوریه، پولشون رو میگیرن میرن دنبال کارشون. دانشمندو میخرن، نظریاتو میسازن، دقت کنید، نظریات علمی رو تولید میکنن و میسازن. خب میگن آقا شما مثلا اگه بخواید بدنتون سالم باشه تخم مرغ نخورید، تخم مرغ به شدت ضرر داره برای بدن، چربی رو بالا میبره، نمیدونم چنین آثار اینجوری داره. یه دفعه مثلا میبینید ده ها سال مردم فاصله میگیرن از این مثلا تخم مرغ ضرر داره نخوریم، بهترین غذاها شما رو میندازن. بعد یه عده دانشمندان پیدا میشن آزاده هستن، نمیخوان زیر بار سیونوس جهانی برن، زیادم هستن تو این قضیه الاقصا، شما دیدید دیگه خیلی از دانشمندان و بزرگان علیه هستن سیونوس جهانی، قیام کردن دانشمند هستن، اونا رفتن متوجه که اصلا نه اینجوری نیستش. چند هفته پیش چند تا دانشمند دانشگاه انگلیسی مقاله دادن بیرون، گفتم اصلا اینجوری نبوده، اصلا تخم مرغ خیلی هم خوبه، این همه آثار شگفت انگیز داره، این همه مفیده، این همه خوبه، نوع مصرفش هم رژیم مصرفش هم باید اینجوری باشه. که گفتن آقا این برای قلب ضرر داره، برای بیماری قلبی ضرر داره، برای چی ضرر داره، برای چی ضرر داره، همش هم دروغ بود، همش هم دروغ بود. چرا؟ چون مصرف تخم مرغ جدای از این که مثلا یه عالم فواید داره، برای کشورها خیلی ارزون هم از غذای خوب و ارزونی هم هستش، همه جوره باید این باش مبارزه بکن، یا این مواد رو استفاده نکنید، این مواد رو استفاده کنید، این شامپوها رو، و این شامپوها خیلی خوبه، این صابونا خیلی خوبه، این کرما خیلی خوبه، این پودرا خیلی خوبه، این نوشابه ها رو بخورید. بعد وقتی میخورید میبینید که یه دفعه نازایی و سرطان و پارکینسون و سرده بدن و سکته و سن سکته رو شما به 65 اول انقلاب الان رسیده به 20 سال. چجوری رسیده به 20 سال سکته؟ چجوری مرگ و میره ما رو؟ چرا اصلا قبلا ما این سرطان داشتیم اینجوری؟ مثلا سرطان نداشتیم اینجوری، سرطان پیره مردا 60-70 سال، پیره زنا، پیره مردا. الان بچه یه سالمون هم سرطان داره. پس یه سالم اونا سرطان میگیره. این همه مرگوب تو تمام دنیا این کارو کردن، ولی تو کشور اسلامی خیلی ویژه تر. حتی در نظام های تولید دارو که دارو صادر میکنن به همه جای دنیا، دارو صادر میکنن دیگه، و لطفی که خدا کرد در حق ما این که اینا ما رو تحریم کردن، تحریم خیلی به نفع ما شد. اینا میان صادرات میکنن. بعد جالبه یه مستندی خودشون بعدن ساختن لورف، این که اینا تو کارخونه ها میگن که خب این داروی مثلا استامینوفن یا داروی مثلا آسپیرین یا داروی نمیدونم مثلا فلان فلان فلان، برای ایران اون سازمان باید این شکلی درستش بکنه، همونو برای مصر، برای کشور اسلامی، برای افغانستان این شکل، برای مثلا اروپا و آمریکا یه جور دیگه است. یعنی در واقع اون استانداردش برای اونا با ما فرق میکنه. من یه موقع یادمه به خاطر آسیب دیدگی جنگ، سال مثلا فکر میکنم 72-73 برای کار تبلیغی رفته بودم سوئیس. اونجا یه پزشک ایرانی بود، خیلی آدمه کار درستی هم بود، منو دید، گفتم که من این مراحل گذروندم تو جبهه، کمرم اینجوری آسیب دیده، این مراحل گذروندم، این داروها رو مصرف کردم، این عملا رو کردم. گفتش که باشه، بعدم یه قرص برای من نوشی، یه قرص برای من نوشت، من اصلا خندم گرفت، گفتم آقای دکتر من 10 برابر قوی تر از اینا رو مصرف کردم. گفت کجا مصرف کردی؟ گفتم ایران. گفت دارو ایران رو میگی؟ بعد خندید، مال اینجا رو بخور. همون داروها، یعنی همون که تو ایران داری مصرف میکنی، گفت نه اینجا رو، اینو بخور. یعنی برای آفریقایی ها همون دارو رو یه جوری تجویز میکنن، مینویسن و فرمولش یه چیز دیگه است، اسمش هم همه یکیه، ولی خب این معلومه باید این صادر بشه، این نوع دارو با این نوع شکل با این روننگ با این نوع فرمول باید صادر بشه به فقط کشور اسلامی، یا مثلا هند، یا مثلا افغانستان، یا مثلا فضای آفریقا، یا ایران، یا هر جای دیگه. واکسن ها همینطور و هر چیز دیگه ای. میخوام بگم اینا علوم رو دست میبرن توش. یعنی اینجوری نیست که شما میرید یه فرمول رو میخونی، یه چیزی رو میخونی، فکر کنی واقعا این علمه، بعدم بیای همون رو مثلا میخونی، حالا این علمه دیگه، آخر تو دانشگاه اینو ما به ما گفتن بخونی، این باید اینجوری مصرف بشه. باید دقیقا پزشکای ما، بسیاری دانشمندان ما در روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، تو این 40 سال هم شما آثارش رو دیدید، چیزی رو تجویز میکنن که اونا دوست دارن بگن، اونا دوست دارن ما بخوریم و مصرف بکنیم. در همه رشته ها همینطوره ها. یعنی اونا میخوان جریان فکر، جریان علم کاملا در دستشون باشه. بعضی این دانشمندان رو جمع میکنن میارن خودشون آموزش میدن. اگر نتونن و یعنی در واقع بخوان بیشتر یک کشور رو نابود کنن، چیکار میکنن؟ میرن در اون کشورها دانشگاه میزنن. میدونی چی میگم؟ مثلا میرن تو لبنان دانشگاه آمریکایی بیروت رو میزنن، میرن در کشورها، ایران هم همینطور، در خیلی از کشورها میگن آکسفورد اومده یه شعبه زده توی ایران، همه هم خوشحال، واو اینا چقدر آدم های خوبی هن، چقدر فکر ما هن، چقدر دوست دارن ما دانشمند بشیم، چقدر دوست دارن ما باسواد بشیم، چقدر آدم های مهربونی هستن، اومدن برای ما دانشگاه زدن اینجا. اصلا جریان تولید دانشگاه، جریان دانشگاه سازی که یه دفعه انفجار پیدا کرد تو دنیا، کاموزی نظر خودشون بود. همه جا دانشگاه درست کردن و نخبگان رو به نفع فرهنگ خودشون چیکار کردن؟ تربیت کردن. حالا همه هم دوست دارن برن تو این دانشگاه درس بخونن، چون مدرکشو کی میده؟ مدرک معتبره دیگه. مدرک معتبر از نمیدونم، میگن اینو مثلا آمریکا مدرک میده بهتون، سوئیس میده، انگلستان میده، فرانسه میده، آلمان میده، همه دوست دارن برای مدرک رو بگیرن. ولی اونجا چیزی رو تو میخونی که اونا میخوان تو بفهمی، اونا میخوان تو بفهمی. من یادم یه موقعی خانمی میگفتش که خانم متدینی نبود، مثلا با دین کار نداشت، ولی میگم من از یه چیز تو انقلاب اسلامی خیلی خوشحال شدم. گفت قبل از انقلاب اسلامی ما تو آمریکا درس میخوندیم، کثیف‌ترین، خطرناک‌ترین، کشنده‌ترین آزمایشات رو به ماها میدادن، ایرانی‌ها و افغانی‌ها. گفت شیعیان اونا رو انتخاب میکردن، بعد پروفسور میگفتش که شما این آزمایش رو برو انجام بده، مجموع تحقیقاتتو بیار، من لیسانستو میدم، ارشدتو میدم، دکتراتو میدم. آزمایش خودشون انجام نمیدادن. حالا این بیچاره بعد میتون آزمایشا رو انجام میدادن، خیلی هاشون مریض میشدن، سرطان میگرفتن، گرفتاری داشتن، خطرناک ترینشو به اینا میدن. میگه از وقتی که انقلاب اسلامی ایجاد شد ما چنان عزتی پیدا کردیم، به ما احترام میذاشتن، میترسیدن به ما بدن، میدونن ایرانی‌ها بیدار شدن اصلا زیر بار. میگه الان دیگه فقط به افغانی ها میدن یا به کشورهای آفریقایی میدن، به ما خیلی نمیدن آزمایشا رو. یعنی یه استبداد و ظلم و یه تبعیض علمی وحشتناک که کدوم دانشجو بره چه چیزی رو انجام بده، کدوم دانشجو بره چه آزمایشاتی رو انجام بده. خب در همه جا اینا رفتن دانشگاه زدن، در همه جا، همه کشورها یه دانشگاه زدن، از کشور مثلا حالا این مال این کشور، این مال این کشوره. خب تو همون کشورها رو که نمیتونستن برن مهاجرت کنن، تو همون کشورها میرفتن درس میخوندن. اونا که میتونستن مهاجرت کنن که خب میبردن مثلا تو محیط خودشون با ریل گذاریای خودشون اینا داغون میکردن و منحرف میکردن. پس این جریان هدایت علمی رو خوب دقت کنید چی میگم. حالا یک گوش بوین به پروتکل ها. بگذار غیر یهودی ها خود را با اصولی که ما به نام علم به آنها دیکته کرده ایم سرگرم کنند. دقت کنید، اصولی که ما به عنوان چی؟ علم به آنها دیکته کرده، گفت این علمه، این آخرین پیشرفت علمیه، اینو علم میگه دیگه، باید اطاعت بکنید دیگه، باید اطاعت کنید. شامی آقا دین من میگه مثلا طلا حرامه برای مرد، مثلا سگ نجس، مشروب نجس، اینه اینه. میگه نه، علم دیگه الان ثابت کرده که اینجوری نیست، اصلا ضرر نداره، علم ثابت کرده خیلی هم خوبه. اون که خودش میخواد به تو میگه، بعد خود تو میگه آره با دین ما اصلا خرافه است، اینا همش خرافه است. چیه اینا میگن تو دین ما؟ الان علم ثابت کرده مثلا تراشیدن ریش ضرر نداره. امام رضا میگه هر چیو که ما میگیم حرامه یا خدا میگه حرامه یعنی ضرر داره، هر چیو که میگیم واجبه یعنی مفیده برای شما. بعد شما میگی خب ضرر نداره که بیاید این کارا رو انجام بدید. خب بخش ششم پروتکل دوم، روشن فکران غیر یهودی، این خیلی خطرناکه. دقت کنید، علم را به صورت مجزا از هم مورد تحقیق قرار میدن، چیزی قرآن اصلا باش موافق نیست. قبلا دانشمندان ما مثل بو علی، مثل خواجه نصیر، خب مثل ابو ریحان، خیلی از دانشمندان ما تو طول قرنها تمام علوم رو، خود من طلبه بودم سال 58 حوزه ما، خدا رحمت آیت الله مجتهدی رو، ما یه درس هندسه هم داشتیم حتی. علامه میگه من وقتی رفتم فلسفه میخواستم بخونم، استادم گفت تا تو یه دوره جبر، مثلثات، هندسه یاد نگیری فلسفه نیا بخون، اول فکر ریاضی پیدا بکنی. اونجا میگم من تو نجف رفتم دوره، اون چه تخصص بالایی، علامه حسنزاده ماشاءالله طوری بود که اساتید دانشگاه برای حل مسائل ریاضی میمدن خدمتشون. دانشمندان ما تو همه رشته طب میخوندن، فلسفه میخوندن، ستاره شناسی میخوندن، نجوم میخوندن، تفسیر میخوندن، با هم همه علوم رو داشتن و مرتبط هم بود این علوم با هم دیگه. دانشمند حقیقی باید این علوم مرتبط بدونه، مثل علامه حسنزاده که مثلا علامه بود و تمام خیلی از رشته صاحب نظر بود. اینا اومدن چیکار کردن؟ برای اینکه بتونن مردم رو از تفکر و علم و روابط بین این بخشا غافل بکنن، چون علما از هم دیگه پشتیبانی میکنن دیگه، اومدن چیکار کردن؟ اومدن رشته ها رو از هم چیکار کردن؟ کاملا جدا کردن. گفتم شما بخواید این همین رشته رو بخونید، برو همین رشته رو بخون. دقیقاً چه قشنگ میگه، میگه روشن فکران غیر یهودی علوم را به صورت مجزا از هم مورد تحقیق قرار میدهند و بی آن که خود متوجه باشند اطلاعات فراوان و نتایج گرانبهایی را فراهم میآورند، ولی ما آنها را با هم تلفیق میکنیم تا به یک کل دست یابیم. بعدم هر چی میخوان تحقیق کنن میگن خب شما بدین تحقیق کنید. الان که دیگه جدیدن دیگه خیلی استثمارا شدیده، بچه‌های ما و جوانای شیعه هم گرفتار شدن. آقا ISI مقاله فلان، برید شما مقاله بزنید، مقالاتتون باید ثبت شده باشه. این بنده خدا میره کلی زحمت میکشه، تحقیقات جدید میکنه، یه کشفی رو میکنه، بعد برای اینکه دنیا بپذیردش بعدن به این بتونن مثلا مدرک بدن و این موقعیت علمی پیدا کنه، میگن باید مقالت رو تو اونجا ثبت بکنی، ما باید بپذیریم مقالت رو. بعد این بیچاره ها میرن، بچه های ما زحمت میکشن، همه جای دنیا اینجوریه ها، کشور ما هم اینجوریه. آقا شما چند تا مقاله ثبت شده تو ISI داری؟ میگه من مثلا 3 تا. میگه من مثلا 5 تا دارم. 5 تا یعنی چی؟ یعنی من پدر خودم رو درآوردم، یه عالم زحمت کشیدم، یه عالم تحقیق توی مثلا بحث مثلا میکروبیولوژی، تو شیمی، توی پتروشیمی، توی نانو، توی تحقیقاتم درآوردم، مفت در اختیار اونا قرار میدم. اونا میگن مقاله شما پذیرفته شد. به به به، دست میزنیم برات، مقاله شما توی سایت ما پذیرفته شد. این سایت از کجا اومده؟ کی این سایت رو بنا کرده؟ ها؟ تمام مغزای دانشمندا رو همینجوری برای که افتخار داشته باشن در مثلا ISI مقاله داشته باشن، همه نخبه های جهان تحقیقاتشون رو میریزن اون تو همه رشته ها، اونا هم قشنگ میتونن بهره برداری کنن، چون مقاله مال اوناست دیگه. اختراعات، اکتشافات، همه دانشمندان مخا اینا، مجموعه عمر و شیره جان اینها رو الان دارن استثمار میکنن. یعنی مثل زالو ها، مثل زالو از تمام نخبه های دنیا دارن میکشن. نخبه ما هم افتخارش این هستش من صاحب 10 مقاله در فلانجا هستم. اگه میخوای ما بهت مدرک بدیم، لیسانس، ارشد، دکترا، بالاتر از اون، باید بیای برای ما کار کنی، باید بیای اینجا تحقیقاتی که ما میگیم انجام بدیم، بعدم ما میگیم کجا کار کن، رو چه موضوعی تو باید تحقیق بکنی و بردار بیاری نتیجه رو. خیلی جام نتیجه رو خودشون از اول مشخص کردن، میگن تو برو تحقیق کن اینو بردار بیار، تو باید همون که اون میگه در بیاری. در نهایت مقالات علمی در مثلا مصرف فلان پودر، فلان دارو، فلان مایه، فلان شربت، فلان خوردنی، مردم تشویق میشن میرن تش، یه دفعه میبینی که هزاران هزار نفر سرطان گرفتن، بیماری های پوستی گرفتن، انواع سرطان ها، سرطان سینه. اما ما قبلا اینجوری داشتیم، این سرطان سینه کیست داشتیم ما قبلا به این راحتی؟ کیست و فیبروم و سرطان و سرطان سینه و سرطان رحم و نازایی و مردا عقیب میشن، مردا خاصیت مردانگیشون اصلا کم شده، نطفه ها خراب شده. اصلا میگه مثلا در 30 سالش اصلا طرف دکتر میگه اصلا ما قبلا اینجوری نداشتیم که الان خیلی ها بنده میگه رفتن دکتر میگه اصلا تو اسپرم نداری، اسپرمات به درد نمیخوره، اصلا تخمک اینجا اشتغال پیدا کرده، اصلا یه عالم فساد و جنایت داره میشه تو قالب علم. خب بریم سراغ هفتم. ببین این خیلی مهمه تو علوم انسانی، دقت کنید که ما چگونه موفق شدیم. داروینیسم هنوزم دارم روش کار میکنم، هنوزم جوانای ما مخشول این هستن، سر کارن. مارکسیسم که وقتی اوردنش صدها میلیون آدم درگیر این شدن، اصلا یه بلوکی تشکیل شد، ده ها میلیون انسان پای این مارکسیسم مردن، کشته شدن. آخرش گفتن که مارکسیس اشتباه بوده. ببین ده ها میلیون آدم کشته شدن، صدها میلیون آدم کشته شدن با این عقیده. تو کشور خودمون چپیا، توده‌ای ها، ببین فقط یک کشور اسلامی، کشور دیگه همینطور هنوزم باز داره تلفات میده. داروینیسم، مارکسیسم و نیچه ایسم را پروبال بدهیم، میگه ما چجور موفق شدیم پروبال بدهیم، که به سادگی میشود به نقش ویرانگر نظریه ها بالا روی اندیشه غیر یهود پی برد. ولی خودشون که اصلا اعتقاد را قبول ندارن که این بحث تولید فکره. برای آنکه بتوانیم از مطبوعات در جهت خواسته های خود استفاده کنیم، اصلا بحث مطبوعاتی بحث ویژه‌ایه، اصلا یه بحث جهانشناسی ویژه است، بحث فرهنگی، که اینا میگن آقا در دنیا علامت الان وزارت خونه های ما همه دارن طبق همین فرمول عمل میکنند، تمام دنیا دارن همینجوری، میگه علامت رشد یه جامعه تعداد مطبوعات اون داره، یعنی چقدر مجله بیرون میدن تو زمینه های مختلف، چقدر روزنامه داره کشور، این نشون میده این کشور رشد یافته است یا نه، پیشرفته است یا عقب مونده است. اصلا لفظ پیشرفته، عقب مونده، در حال توسعه رو ملاکاشو کی تعیین میکنه؟ اونا میگن، میگن کشور شما مجله کم داره اینا. خب پس باید چیکار کنن؟ باید یه عده رو بیارن تو این وضعیت، بیارن شروع کنن تولید مجله، هر چیش روور تجویز کنن اینا. بعد این مجلات چه کاری میکنه؟ اینا تمام افکار عمومی ملت و مردم توسط دانشمندانی که قبلا تو دانشگاه‌های اینا یا در کشور اونها یا تو کشور خودشون درس خوندن، اینا حالا باید بیان مجلات رو اداره کنن، ستون بزنن برای مسائل علمی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی بزنن. خب یعنی چی؟ یعنی یه جریان مستمر تولید و انتقال و تزریق فکر و اندیشه در همه ابعاد به مردم. میگه که برای اینکه بتوانیم از مطبوعات در جهت خواسته های خود استفاده کنیم، باید یکی از اون کارهایی که تو کشور ما خیلی میشه، همه جای دنیا هم هست، کشور ما خیلی زیاد، باید نارضایتی های مردم را در آن منعکس کنیم. چرا؟ چون اگه یه جا برسن به آرامش و ثبات، به نفع ما دیگه نیست، باید همیشه، چون نونشون تو چیه؟ توی روغن اختلافه. یعنی میگن ما باید دائما در همه کشورها جنگ، بی‌ثباتی، کشتار، بی‌اعتمادی به مسئولین رو ایجاد بکنیم همه جای دنیا، تو به نفع ماست. اگه یه جایی دولت قوی باشه به ضرر ما تموم میشه. برای همین اصلا دولت‌های مردمی رو شما ببینید الان توی این چند ده سال گذشته بخونید، هر جا دولت مردمی بوده، دولت مردمی خوب، حالا اعتقادش کاری نداریم، اینا باش مبارزه کردن و از بین بردنش. ببینید تو شیلی آلنده رو چیکار کردن، تو کوبا چیکار کردن، توی کشورهای دیگه چیکار کردن، در کشور اسلامی چه اونجا، در مصر چیکار کردن، تو ایران چیکار، هر شخصیتی که قراره که شخصیت قوی باشه با امیرکبیر چیکار کردن، با شخصیت بزرگی که ملت قبولشون دارن چیکار میکنن اینا. خب به صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پروتکل پنجم رو براتون میخونم که بسیار بسیار مهمه. کدوم بخششون؟ بخش 12 و 13 شون. برای آنکه بتوانیم مردم را در حالت گیجی و سرگردانی نگه داریم، چون گفتم ما نباید بذاریم کسی فکر کنه، باید بتونیم افکار مردم رو دائما پریشان، متفرق و در فراز و نشیب نگه داریم. اگه یه کسی بخواد فکرش آروم بشه، یه مردمی فکرشون آروم بشه، میرن به سمت چی؟ کشف حقایق، اختراعات، اکتشافات، تولیدای خوب. برای اینکه بتونیم مردم دنیا رو گیجشون کنیم همیشه، برای اینکه بتونیم مردم در حالت گیجی و سرگردانی نگه داریم، باید انقدر مطالب زد و نقیز و اطلاعات گم کننده به آنها بدهیم تا مردم به این نتیجه برسن که بهترین راه نداشتن عقیده و اطلاعات سیاسی است. گیج شدیم ما، بالاخره نفهم کی راست میگه کی دروغ میگه. دیدی که تو جامعه مثلا اینجوری میگه، اون اینجوری میگه، این روزنامه میگه، اون مجله میگه، این کانال اینو میگه، این ماهواره، همه کانالاش هم خودشون دارن ها. یعنی پول میدن یه جا یکی از یه گروهی مثلا تندرو، بعد میانه رو، بعد از اون طرف محافظه کار، از این ور نمیدونم رادیکال، همش هم خودشون پول میدن. یعنی مثلا پول روزه حضرت زهرا که سفارت انگلیس میداد بیان تو منطقه سنی نشین روزه حضرت زهرا بخونن تا بتونن دائما چی ایجاد کنن. پول مده ها رو کی میده؟ سفارت انگلیس میده. کشور ما هم الان همینطورها آوردم توی عزادار حقیقی، اسنادش آوردم، اصلا معتبره. چون شیعه رو دو تا چیز قدرت میده، یکی پرچم سرخ حسینی و پرچم سبز مهدوی، موعد مده های سودجو و شهرت طلب، این تعبیر خودشونه، سودجو و شهرت طلب رو استخدام کنیم. مثل خیلی ها که الان داریم تو فضای مجازی هم میشناسیمشون، حرفای اسرائیل و آمریکا رو میزنن، علیه نظام حرف میزنن. میگه ما باید اینا رو استخدام بکنیم، اون چیزی که ما میگیم بخونن، یعنی شعرهایی که باید انتخاب کنن، سبکایی که باید انتخاب کنن، اینو باید حرفای ما رو بزن تو روزه هاشون. اینو باید بگن. برابر این کلی خرج میکنن روزه حضرت زهرا رو و کلی چیزای زهرماری که این وسط اصلا ممکن اصلا نبوده اضافه میکنن به تو این روزه ها، میارن دیگه براتون، میسازن و میبافن و میسازن و میان بدن رو بخونین برای مردم. حالا از اینجا شروع میشه تا ببین تا دیگه تا کجاها اینا اطلاعات در مسائل، یعنی وقتی میگیم اطلاعات زد و نقیز زیاد تو همه زمینه هاستا. الان کسایی که عزیزانی که اینجا نشستن، نخبه ها و کسایی که تو رشته های مختلف در این جلسه محترم درس خوندن، شما برید الان بگید روانشناسی میخوام بخونم، جامعه شناسی میخوام بخونم، مدیریت میخوام بخونم، اقتصاد میخوام بخونم، میگه خیلی خوب بیا قبول شو، بیا تو کنکور، بیا دانشگاه. دانشگاه که میری میگه که خب این رشته رو فلان کس بنیان گذاشته، نظریت این بود، ولی چند سال بعد شاگرداش گفتن نظریه درست این نیست، اینا رو گفتن، بعد چند سال بعد اونا اینو گفتن، یه دفعه تو میبینی که تمام دوران لیسانس تو رشته فلسفه کارشناسی، چون خودم فلسفه غرب خوندم، دانشگاه هم خوندم، چون تهران من درس خوندم، تو رشته های مختلفی که من سر کارم، من اصلا کلن دارم فقط وقتم صرف نظریات متناقضه، این اونو گفت، این اینو گفت، اون اینو میگه، این اینو میگه، اون اینجوری میگه، اون اینجوری میگه، بعد من الان میرم ملاک چیه؟ یعنی از کجا بفهمم بالاخره کانت درست گفت، دکارت درست گفت، هیوم داره درست میگه، بیکن داره درست میگه، نیچه چی میگه، اون یکی چی میگه؟ ذهن من یه دفعه میریزه به هم. برای همین ما بچه‌هایی که فکر قدرتمند، روان، عالی داشتن، مدت‌ها بعد از که فلسفه میخونن یا حقوق میخونن، خانوما تایید میکنن، آقایون تایید میکنن، من با هزاران نفرشون مشاوره داشتم، با هزاران نفرشون، خوب دقت کنید، بعد که میرن این رشته ها رو میخونن، مثلا روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، تعلیم تربیت، هنر میخونن میریزن به هم دیگه. اصلا کلا هیچی از عقاید خودشون، آرمانهای خودشون، باورهای خودشون دیگه واقع نمیمونه. بعد میگن اصلا آقا سیاست چیه؟ همه دزدن، همه حقه‌بازن، همه کلکن. اصلا یه دفعه کلا حساسیت سیاسی نسبت به ملتشون، غیرت سیاسی نسبت به کشورشون میان بیرون. میگم ما دائما اینا رو سر کار بذاریم، دائما ایشون اطلاعات بدیم که اینا گیجشن، فرصت تولید فکر، تولید علم بهشون ندیم. دائما باید اینا رو حالا میاد دانشگاه‌های ما خیلی جاهاش، حالا باز بعد انقلاب خیلی بهتر شده، قتلگاه عقاید، افکار، انسانیت، شرافت بچه‌های شیعه هستش، بچه‌های مسلمان، انسان‌های دیگه قتلگاهه، کشتارگاهه، اونجا کشتارگاهه. یکی از خواهرای ما میگفتش که من رفتم، خودم هم نمیخواستم برم، به زور خانواده رفتم یکی از کشورهای خارجی، به زور خانواده، متنفر بودم از اینکه برم اونجا درس بخونم، گفتم یکی از کشورهای خارجی. بعد روزی رفتیم، گفت شب قبل از که برم دانشگاه، گفتم باید بریم فلان دانشگاه درس بخونیم، اونجا پذیرش کردن شما رو، مدارک از من خواستن و ما مدارک فرستادیم، اونا خیلی سریع گفتن پاشو بیا. ما رفتیم اونجا و خلاصه شبی که قرار بود من برم تو اون دانشگاه ثبت نام بکنم، میگفت شب خواب دیدم رفتم توی جنگلی، یه عالم جنازه اونجا ریخته جنگل. بعد میگه کنار این جنازه ها من رد میشدم تا رسیدم به ساختمان دانشگاه. تو خواب میگم دیدم شبش، اونو خواب دیدم. صبح پاشدم وقتی رفتم مسیر دانشگاه، دیدم همون جنگله، همون جنگله، همون ساختمانه که من دیشب خواب دیدم همینه. گفت وقتی رفتیم انقدر دیگم تحویل بازار بود، ما رو تحویل گرفتن که نگو بیا اینجا ثبت نام کن، تو خیلی به درد اینجا میخوری، ما رایگان به درس میدیم، پولت هم میدیم، هزینه تحصیلت هم میدیم، اینجا میکن دیگه، امکانات میدن دیگه. جمعون ما بنده خدا میگه من میخوام برم درس بخونم جای دیگه، اینا هم به خونه میدن، هم هزینه میدن، هم هزینه تحقیقات میدن، تحویل هم میگیرن اینجا. بعد بی گفتم من نمیخوام اینجا درس بخونم. بعد گفتم برای چی نمیخوای؟ حیف. ببینیم ما اینجا، نه من نمیخوام درس. گفت پس اینجا اینو بدونی از طرف من، از طرف دانشگاه ما، پذیرش شما دائمیه، اگر رفتید کشور خودتون پشیمون شدید دوباره میتونید برگرد بیاد. اینجا میگم کشتارگاه حقیقتا کشتارگاهه برای خیلی از افراد. یعنی میگن دقیقا چیزی رو یاد میگیرن که استکبار میخواد شما به عنوان علم اونو بفهمی، چه علوم انسانی، چه علوم پروتکلی که در مورد مسائل صنعتیشون هست. و الان اگه رسیدم براتون میخونم. بالاخره یه بلایی سر جوانای ما در میارن که جوانای ما کاملا دیگه زده بشن و بیخیال بشن. این جوانی که آرمان داشته، دین داشته، عقاید داشته، متصل به علم خدا بوده، متصل به علم معصوم بوده، میره اونجا همه رو میذاره کنار. به اسم چی؟ به اسم دانش، به اسم علم، به اسم علم. خب 13 رو هم که قبلا براتون خوندم که ما نباید بذاریم کسی به فکر بیفته و ابتکار داشته، ابتکار برای ما ضرر داره. خب ما الان دانشمندانی داشتیم در زمان طاغوت، براشون دعوتنامه میومد، بعد میگفتن بیاید همینجا درس بخونید، خودمون بتون همه امتیازاتو میدیم، بیاید اینجا. مثلا من یادمه حتی تو دبستان که ما بودیم، من چون همیشه شاگرد ممتاز بودم، خودم شاگرد اول بودم، همیشه میمدن از ما تست میگرفتن، بعد میگفتن که شماها به درد این میخورید که بیایید اونور درس بخونید، بیاید اونجا ما همه چی بهتون یاد میدیم. اونایی که میتونستن ببرن میبردن، اونایی که نمیتونستن ببرن یعنی نمیرفتن میکشتن. شما برید پرونده های ساواک رو بخونید، ببینید چه دانشمندان خوبی رو ما به علتی که نمیخواستن برن آمریکا یا اروپا یا میخواستن به کشور خودشون خدمت کنن، خطرناک میدونستن، طرحاشون رو میدوزیدن، اما اقسام ترور رو اینا انجام دادن. چقدرشون از نخبه های ما کشته شدن. یا باید برای ما کار کنید. برای همین زمان شاه اگه میفهمید کسی بیجا اختراع کرده یا یه دست به یک چیزی زده، ساواک میره سر وقتش. بی خود کردی تو چی همچی چیزی اختراع کردی؟ ببین الان خاطرات دانشمندان ما رو بخونید که اون زمان اگه می‌رفتن به سمت یه اکتشاف یا یه اختراع چجوری سواک میومده سر وقتشون. اون رگه ها هنوزم هستا، هنوزم بعضی از وزرا یا دستگاه‌های آموزش عالی ما هنوز هم نخبه کشی دارند. یعنی بعد از 40 خورده سال در انقلاب هنوز مسئولین نفوذی وجود دارند در جلوگاه‌هایی که یه دانشمند، یه جوان نخبه، یه مختبانه که استعداد اختراع و اکتشاف داره وجود داره که نذاره این ابتکار داشته باشه. اختراع میبرن. خب الان مثلا ماشین برقی بچه های ما چند سال پیش اختراع کردن ایرانی ها. آقا نه این ضرر داره، اصلا مسئولین نه اینا خوب نیست، اینا اصلا به صرفه نیست، هیچی ماشین برقی کلی به نفع هوای ایران بود، به نفع چیزای دیگه بود، از نذاشتن بچه ها. داروها چقدر دانشمند پیش خود من اومدن، چون بالاخره ما جامعه پزشکی هم داریم و با من پزشکا در ارتباط هست، جامعه پزشکی ما من دارو اختراع کردم، دارو برای کشور خودمون وزارت بهداشت قبول نمیکنه، مافیای دارو قبول نمیکنه، میگه من میرم اینو نمونهشو وارد میکنم کلی سود میکنم توش، وقتی تو خواهی اختراع بکنی اینجا بسازی نمیذارن اختراع کنه. من دانشمندان زیادی سراغ دارم، طرحهای عالی برای تعالی این کشور، پیشرفت این کشور، ایجاد اختراع و اکتشاف کردم و وزارت خونه های ما اینا رو نابود کردن. اینا مجبور شدن خیلیشون هجرت کنن. اصلا این کشور نمیخواد ما رو بپذیره. من میخوام میخوام روش کنم، میخوام تحصیلات کنم، اومدم به کشور خودم خدمت بکنم. حتی من دانشمنداری من میشناختم از آمریکا پیش خود من اومدن، گفتم استاد ببین ما الان این دارو اصلا این همه خواص داره، من اختراع کردم این دارو رو، برای خیلی از بیماری ها خوبه. الان رفتم به من گفتن که اجازه نمیدیم اینجا تولید بشه. نه مافیای دارو نمیذاره، مافیای چیزای صنعتی اجازه نمیدن. هنوزم بر خیلی از سیاست‌ها که باید اینا نفوذی‌ها شناسایی بشن، خیلی از سیاست‌ها این هستش که ما نباید بذاریم جریان با واسطه‌های مختلف، با رشوه‌های مختلف، با پول‌های مختلف میشونن اونجا نفوذی میدن، اونجا سر بچه‌های ما رو میبرن اینجوری دیگه. در واقع یعنی آقا انقدر اینو زدش میکنن برای تعبیق، من فعلا مثلا ماشین اختراع کردم بنزین لازم نداره. کی بنزین رو اما بخره؟ کی نمیدونم چه اینو چنان بکنه؟ داستان میشه. ماشین اختراع کردم، هواپیما اختراع کردم اینجوری. ببین چه چیزای بچهای ما اختراع کردن و در اثر اینکه ما مسئولین نفوذی فاسد داریم اجازه نمیدن این بچه ها خوب کار بکنن. اگه امام ما رهبر ما نبود همین چند سال پیش که دفاع بکنه از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت دانش‌بنیان چقدر کم روش کردن، بودجه بهشون نمیدن. یهو من الان میتونم 10 تا اختراع هم کشور رو میلیاردها دلار جلو بندازن، بودجه ندارن، بیچاره باید برن قرض کنن، باید برن قرض کنن. یکیش دانش هسته‌ای بود که به شدت مقابله میکردن مسئولین ما، مسئول خائن ما مقاومت میکردن که نذارن دانش هسته‌ای در این کشور شکل بگیره. رئیس انرژی هسته‌ای یه زمانی، حالا اسمشو نمیارم، توی یکی از این مناطق مهم خودش، من رفتم اونجا برای دانشمندان سخنرانی کنم، گفت فلان کس، فلان شخصیت معروفی همتون هم میشناسید، منو برد بیخ دیوار، دستش گذاشت تو گلوم، فشار داد، گفت بگو که نمیتونیم اختراع کنیم، بگو ما نمیتونیم فلان چیزو تولید کنیم، من برم مذاکرات رو تموم کنم، من برم مذاکره کنم بگم بیاید ما پروتکل های شما رو میپذیریم بیاید. این از انرژی هسته ایمون. میگو من کارخونه رو راه انداختم، رفتم به رئیس جمهور گفتم آقای رئیس جمهور این دانشمندای خودمون هستن که این کارخونه رو راه انداختن. ژاپونیا گفت ول کردن رفتن، ببین متأسف ژاپونیا و آلمانی گفت ول کردن رفتن، ولی دانشمندای خودمون تونستن. بعد به رئیس جمهورمون گفتم که یه تشکری، یه چیز در حد یه سکه مثلا به این دانشمندان، بعد میرم به اون هنرمندایی که بر علیه کشور فیلم میسازن، فیلمای مزخرف میسازن، به اونا جایزه‌های کلام میدن، به کسی خودشون میخوان، اون نخبه‌های دانشگاهی که خودشون میخوان. میگه این دانشمندان هسته‌ای، میگفت من که از شاگردای خودم که رئیس اونجا بود، مهندسی است که الان هم الحمدلله آدم بزرگی است، میگفتش که استاد 500 هزار تومان به پول الان، نه به پول 30 سال پیش، میگو 500 هزار تومان قرض کردم تا رفتم اینو برای کشور رو انداختم. به رئیس جمهور گفتم، گفت نمیخواد، لازم نیست. هنوزم تو مجلس ما توی وزارتخونه های ما، توی دستگاه های دولتی آدمایی هستن که نمیخوان بذارن این کشور رشد پیدا بکنه. در جوان ها، در دانشمندان ما سرخوردگی های زیاد ایجاد میکنن. این جوان هم بنده خدا اومده رشد بکنه، اومده میخواد شکوفا بشه، از این ور اینا اینجوری میزننشون، اما اینا جذبشون میکنن، میگن بیا تو کشور خودمون، خودمون پول میدیم بهت، خودمون از اون کسی که میگه من این قرص رو آوردم تو ایران، دارو آوردم تو ایران، خود این میگه استاد 20 میلیون تومان قرض گرفتم تا بتونم ماده موثره بخرم آماده کنم برای داروم، از 300 میلیونی که برام تصویب کردن هیچی ندادن بهم، خودم رفتم 20 میلیون قرض گرفتم. گفت این طرح دیگه رو ناامیدی، چون دارو داروی مهمیه، بردم آمریکا. گفت روز اول 50,000 دلار بهم دادن. این ماجرایی که ما 40 سال داریم از دست مسئولین نالایق نفوذی از طرف همین صهیونیستا و استکباری که تو روحانیت ما، تو مسئولین ما، تو دولت ما، تو قوه قضاییه ما، تو مجلس ما نفوذ کردن، داریم چوب میخوریم، داریم ضربه میخوریم از اینا. فرار دادن نخبگان، فرار دادن مغزها، یا از بین بردنشون اینجا، کند کردن و ناامید کردن و سرخورده کردنشون، این جریانی است که ما باهاش روبرو هستیم. انشالله باز جلسه بعد میخوام یه ذره راجع به این دشمن و کارهایی که داره میکنه تو سطح جهان بیشتر صحبت بکنیم که باهاش آشنا بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی